سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از بارندگی و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه امروز سه‌شنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا و خوست فردا چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 90 میلی‌متر پیش بینی شده. این در حال است که بارش باران در دو روز اخیر در شماری از ولایت‌ها از جمله غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل و میدان وردک به محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم آسیب رسانده و همچنان باعث بسته شدن برخی از راه‌ها شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را تکذیب کرد. آقای درانی چند روز پیش در اسلام آباد گفت امکان دارد یک حمله شبه حملات 11 سپتامبر سال 2001 از افغانستان سرچشمه بگیرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام ویدیویی امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را به اساس خواند و گفت که سخنان درانی ظاهراً به هدف مغشوش ساختن افکار عمومی در باره افغانستان است. روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد در این اواخر تیره شده. مقام‌های پاکستانی بارها اتهام وارد کردند که حکومت طالبان از جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در مناطق مرزی افغانستان چشم پوشی می‌کند، اما حکومت طالبان می‌گوید که پاکستان نباید تقصیر نارسایی‌های امنیتی خود را به دوش دیگران بیندازد. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس ربوده شده بودند دریافت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در حال از دریافت اجساد 6 گروگان خبر داده می‌شود که میانجیگران آمریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی شمار دیگر از گروگانان اسرائیلی تلاش می‌کنند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که این اجساد در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده‌های گروگانان اسرائیلی می‌گوید که آنها زنده ربوده شده بودند. گروه تندرو حماس گفته که برخی از این گروگان‌ها در حملات هوایی اسرائیل کشته و زخمی شدند. و ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور در نظر ندارد خاک روسیه را اشغال کند. در حالی که نیروهای اوکراینی به هجوم خود در منطقه مرزی کورسک روسیه ادامه میدهند و صدها کیلومتر مربع قلمرو روسیه را تحت کنترل خود در آوردند، مقامات اوکراینی میگویند هدف از این اقدام ایجاد منطقه حائل است و نه تصرف و اشغال خاک روسیه. رئیس جمهور زلینسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل 92 شهرک در منطقه کورسک را به دست گرفتند و با گذشت 2 هفته از حمله فرامرزی غافلگیرانه به خاک روسیه اکنون بیش از 1250 کیلومتر مربع از خاک این کشور را تحت کنترل دارند. زلینسکی افزود که نیروهای اوکراینی به برنامه‌ریزی عملیات در کورسک ادامه می‌دهند. آن سو مسکو تایید کرده که اوکراین 30مین پل مهم بر روی دریای سام در کورسک را تخریب کرده است. در این حال میخائیلو پودولیاک یک مشاور زلینسکی به رادیو آزادی گفت که اوکراین برخلاف تهاجم غیر موجه روسیه برای محافظت از غیر نظامیان در کورسک کار میکند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. بارندگی در شماری از ولایت های افغانستان تلفات مالی و جانی به دنبال داشته.
سال دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده، نفرم زخمی کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
طالبان آلات موسیقی را در پروان آتش زدند. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که از اقدامات سخت گیرانه طالبان برای جلوگیری از موسیقی نگرانند.
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کده نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میایم ما را دستگیر میکنن.
در مسائل بین المللی از دریافت اجساد 6 گروگان اسرائیلی در غزه برایتان میگیم و در نیمه دوم ساعت
ازبکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟ و این موضوع با میمانهای امروزی خود در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خواهیم پرداخت.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مردم میگویند که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده. غزنی، پکتیکا، میدان وردک، زابل و پکتیا از جمله ولایاتی هستند که در دو روز گذشته گواه بارندگی ها و سیلاب ها بودند. شماری از باشندگان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که سیلاب ها محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم را از بین برده و برخی از راه ها را نیز مسدود کرده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در جریان دو روز گذشته 5 ولایت افغانستان، غزنی، پکتیکا، میدان وردک، زابل و پکتیا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده است. به گفته شماری از باشندگان این ولایات، سرازیر شدن این سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته است. روح الله، یکی از باشندگان ولسوالی دهیک ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دهیک در اونجا سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شدن، 9 نفر دیگه زخمی است. ولسوالی دیگر قریه شیربوز، در اونجا سیلاب زیاد اومده، نفرم زخمی کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
روح الله اضافه کرد که به دلیل خرابی هوا، شبکه‌های مخابراتی هم در این منطقه به درستی کار نمی‌کند. حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، نیز در یک پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده، مرگ 3 نفر را تایید کرده که شامل 2 کودک و 1 زنند. و افزوده که سیلاب‌های اخیر به ولسوالی دهیک غزنی خسارات زیادی وارد کرده و صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. از سوی دیگر، یک از باشندگان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که این ولسوالی نیز از سیلاب‌ها متاثر شده است.
شب گذشته در ولسوالی متاخان پکتیکا در منطقه شنق سیلاب خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. کشت‌های مردم به طور کامل از بین رفته، سیلاب داخل خانه‌ها شده و خانه‌های مردم را خراب کرده است. تویله‌ها نیز تخریب شدند.
او بر رادیو آزادی گفت که تاکنون خسارات جانی از این سیلاب‌ها گزارش نشده است. برخی از باشندگان ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفتند که در ولسوالی زرمت این ولایت سیلاب علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مردم و یک پل بزرگ را نیز تخریب کرده است. این در حال است که دو روز پیش به تاریخ 18 آگوست سیلاب‌ها در ولسوالی بهسود میدان وردک خسارات سنگینی به مردم وارد کردند. منابع محلی در ولایت زابل نیز به رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب این ولایت سیلاب‌ها خسارات زیادی به بار آوردند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر پاسخ ندادند، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز دوشنبه 19 آگوست در 15 ولایت افغانستان بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این در حالی است که افغانستان از ماه آپریل سال جاری به دلیل تغییرات اقلیمی با سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید مواجه بوده که منجر به تلفات سنگین جانی و مالی شده است. هفته گذشته به تاریخ 11 آگوست، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و کمک‌های بیشتر نیاز دارند. UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. به بیان این اداره سازمان ملل متحد، این افراد آسیب دیده سیلاب‌ها با و کمک های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره های روانی نیاز دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. در این باره بیشتر تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت هم بحث 25 دقیقه را داریم. اکنون میشنوید که ایالات متحده میگوید که با فیلیپین در باره اسکان موقت تعداد محدودی از افغانهای متقاضی ویزای خاص مهاجرت امریکا در فیلیپین به توافق رسیده. وزارتهای خارجه ایالات متحده و فیلیپین در اعلامیه های در این باره جزئیات دادند. از سوی دیگر شماری از مردم در افغانستان که کیس ایسایوی دارند این توافق را در تسریع بررسی پرونده های مهاجرتیشان مهم می خوانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این باره.
ایالات متحده امریکا و فیلیپین در مورد اقامت موقت به شماری از افغانها در فیلیپین جهت تکمیل شدن روند پرونده های مهاجرتی و اسکان مجدد به امریکا به توافق رسیدند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه بروز دوشنبه گفته که بر اساس این توافق به تعداد محدودی از متحدان افغان آن کشور که پرونده اسایوی یا ویزه ویژه مهاجرت به امریکا را دارند در فیلیپین اقامت محدود داده می شود تا درخواستهایشان برای انتقال به امریکا بررسی شود. در اعلامیه آمده که ایالات متحده برای این افغانها خدمات لازم از جمله غذا، مسکن، امنیت، خدمات طبی و حمل و نقل را فراهم می کند. جمهوری فیلیپین در جنوب شرق آسیا موقعیت دارد و انگلیسی و فلیپینی زبانهای رسمی این کشورند. شماره از افغانهای ساکن در افغانستان که کیس اسایوی دارند با ابراز خوشبینی نسبت به این توافق آن را در تسریع بررسی پرونده های مهاجرتیشان مهم می خوانند. یکی از این متقاضیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من کسایی که در افغانستان گیر ماندن 3 سال تیر شده ولی هنوز هم کارونا پیش نرفته و از افغانستان بیرون نشدند و هنوز هم زندگیشان در خطر است. دیگر خوشبین هستیم که این کمپی که در فیلیپین ایجاد شده یا ایجاد میشه این پروسه را سرعت ببخشه که افغانایی که در اینجا بند ماندن و کسی که کیسای سایوی دارن از افغانستان به خیر خارج شوند.
در عین حال وزارت خارجه فیلیپین با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه در این مورد گفته که این توافق در حال حاضر مراحل نهایی داخلی لازم برای اجرای شدن را طی می‌کند. در این اعلامیه ها مشخص نشده که چه تعداد از افغان هایی که کیس اسایوی دارند به فیلیپین انتقال داده می شوند. همچنان گفته نشده که این متقاضیان از داخل افغانستان انتخاب می شوند و یا شامل افغان هایی که منتظر روند بررسی پرونده های اسایوی شان در برخی کشورهای همسایه افغانستان هستند نیز می شود. اما تعداد از افغان هایی که کیس اسایوی امریکا را دارند و در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتی شان در پاکستان به سر می برند از عدم رسیدگی به موقع پرونده های مهاجرتی شان و خطر اخراج از آن کشور نگرانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم به دولت امریکا با ما قولی که داده بودند، تعهد کرده بودند برای تخلیه ما از پاکستان به قول خود عمل کنند و ما را هر چی زودتر از این به سرنوشتی و انتظاری طولانی که با هزاران مشکلات ما روبرو هستیم خلاص کنند، چون ما در اینجا بسیار به مشکلات زیاد روبرو هستیم در پاکستان.
دولت امریکا همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان از 15 ماه آگوست سال 2021 در 2 هفته نخست حاکمیت طالبان با پروازهای ویژه تخلیه نزدیک به 124 هزار تن را از افغانستان بیرون کرد و گفت که روند تخلیه کسانی که با دولت امریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت و در سفارتخانه ها و قنصلگری های کشورهای سوم به این روند سرعت بخشیده است. با آنکه حکومت طالبان پس از استقرار مجدد عفو عمومی اعلام کرد، اما در 3 سال گذشته برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد با گزارش ها از نقض های حقوق بشری از سوی طالبان گفتند که کارمندان و نظامیان پیشین و افغان هایی که با ایالات متحده آمریکا در افغانستان همکاری کردند در معرض انتقام جویی طالبان قرار داشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. دفتر والی طالبان در پروان در خبرنامه گفته که این آلات موسیقی طی بیش از یک سال گذشته جمع آوری شده بود. مردم و نوازندگان آلات موسیقی در این باره و من موسیقی توسط طالبان چی میگن؟ در این گزارش بشنوید.
با سلسله وضع محدودیت ها بر موسیقی و آتش زدن آلات موسیقی، ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پروان صدها قلم آلات و اسباب موسیقی را در این ولایت آتش زدند. در خبرنامه کسوی مقام ولایت حکومت طالبان در پروان روز دوشنبه 29 اسد نشر شده گفته شده است که دارای امر به معروف و نهی از منکر پروان صدها قلم از اسباب و آلات موسیقی را که در بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری کرده بود و به گفته آنها از آن با مقصد رقص و پایکوبی در مراسم عروسی استفاده می شد در دامنه گلغندی عریق کردند. گلغندی یکی از محلات معروف تفریح ولایت پروان است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مکان برای تجمع تفریح خوشی و حتی کنسرت ها از آوازخوانان افغان بوده است. در این خبرنامه به نقل از مولوی رحمت الله زبیر رئیس امر به معروف و نهی از منکر پروان نگاشته شده که محتسبان این اداره در طول سال گذشته صدها قلم این اسباب و آلات موسیقی، قماربازی و سرگرمی های به گفته منکر را از سطح ولسوالی ها و مرکز این ولایت جمع آوری کردند و از همه شهروندان خواسته که از استفاده از اسباب هایی که به گفته او خلاف شریعت و جمع منکرات باشد جدا اجتناب نمایند. این اقدام طالبان باعث نگرانی باشنده های ولایت پروان شده است. دو تن از باشنده های ولایت پروان به شرط افشا نشدن نام هایشان به رادیو آزادی گفتند:
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کردن نمیتونیم، در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میای ما را دستگیر میکنن، میبرن و لتکوب میکنن که شما نباید موسیقی گوش کنید و رقص پای کوبی کنید در محفل عروسی تان.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهت‌های مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
این تنها پروانه است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وسایل موسیقی را آتش زدند، بلکه پیش از این در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات نیز چنین اقدامی صورت گرفته است. ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته بالای روحیه برخی از نوازندگان نیز تاثیر منفی گذاشته است. زلی پکتا یکی از طوله نوازان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
سر یک هنرمند چرا تاثیر منفی میکنه؟ ما خود میدیم 3 سال هیچ موسیقی نکردیم و چیزی که یاد داشتم فراموش شده دیگه. کوشش میکنم به خاطر هم شب بقی قابل جای دیگه کار پیدا کنیم، در اونجا مصروف هستم برای موسیقی نه، چون موسیقی بالکل از بین رفته.
او که از طریق نواختن طوله خانواده‌اش را حمایت مالی میکرد میگوید حالا هیچ عایدی از این درک ندارد و با آمدن طالبان و بازرسی خانه ها مجبور شده خودش تمام طوله هایش را آتش بزند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست سال 2021 موسیقی را آرام اعلام کرده و نواختن و شنیدن آن را ممنوع قرار داده است. پس از این اقدام طالبان اکثر هنرمندان و نوازندگان مسلک اصلیشان را ترک کرده و مصروف کارهای مختلف دیگر شدند. تعدادشان کشور را ترک کرده و برخیشان هنوز هم در بیکاری و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. شمار از نوازندگان که هنوز در افغانستان زندگی میکنند میگویند سالها زحمت کشیدند تا موسیقی را به شکل حرفه‌ای آموختند، اما با آمدن طالبان این مسلک را از دست داده و با گذشت حدود 3 سال تا هنوز موفق به دریافت کار نشده و در وضعیت بد اقتصادی زندگی دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که میانجیگران بین‌المللی با تلاش‌های خود برای توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگانان اسرائیلی ادامه می‌دهند، اسرائیل امروز از دریافت اجساد 6 گروگان در جنوب غزه خبر داد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این اجساد در جریان عملیات در تونل‌ها یافت شدند. در همین حال قرار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تلاش‌های خود برای پایان جنگ در نوار غزه را با دیدار از مصر و قطر دنبال کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگان را که به تاریخ 7 اکتبر در آغاز جنگ غزه از سوی فلسطینیان ربوده شده بودند دریافت کرده است. این در حال است که میانجیگران امریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی تعداد دیگری از گروگانان اسرائیلی تلاش می کنند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که این اجساد در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده‌های گروگانان اسرائیلی میگوید که آنها زنده ربوده شده بودند، ولی گروه تندرو حماس میگوید که برخی از این اسیران در حملات هوایی اسرائیل کشته یا زخمی شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. دریافت این اجساد امکان دارد یک ضربه به تلاش های حماس تلقی شود که سعی دارد برای برقراری آتش بس دائمی و عقب نشینی اسرائیل از غزه، گروگانان اسرائیلی را با زندانیان فلسطینی مبادله کند. ولی این احتمال هم وجود دارد که بعد از دریافت این اجساد فشار بر حکومت اسرائیل برای آزادی ده‌ها گروگان دیگر که گمان می رود هنوز هم زنده‌اند افزایش یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ستایش تلاش برای دریافت این اجساد گفت که قلب ما برای این فقدان وحشتناک درد می کند. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز از این عملیات به گفته وی پیچیده که در داخل شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس انجام شده ستایش کرد، هنوز از تلفات اسرائیلی‌ها یا فلسطینی‌ها در جریان این عملیات گزارش نشده است. گمان می‌رود که حماس هنوز هم حدود 110 گروگان را که در حمله 7 اکتبر اسیر شده بودند در اختیار دارد. منابع اسرائیلی به این باورند که امکان دارد ثلث این گروگانان کشته شده باشند. در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بعد از آغاز جنگ غزه برای نهمین بار از منطقه بازدید می کند، روز دوشنبه در تل ابیب گفت که نتانیاهو پیشنهادی را برای رفع اختلافات در مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس که چندین ماه طول کشید پذیرفته و از حماس نیز خواست تا این پیشنهاد را بپذیرد. ولی حماس آمریکا را به پذیرش خواسته های اسرائیل و تلاش برای تحمیل آن بر این گروه شبه نظامی متهم می کند. به نظر می رسد هنوز شگاف های گسترده بین دو طرف وجود دارد، از جمله درخواست اسرائیل برای کنترل پایدار بر دو دهلیز استراتژیک در غزه که حماس آن را رد کرده است. انتونی بلینکن امروز با مقامات مصری ملاقات می کند و سپس روانه قطر خواهد شد. شبه نظامیان تحت رهبری حماس در 7 اکتبر با عبور از خطوط دفاعی اسرائیل به جنوب این کشور هجوم بردند، حدود 1200 نفر را که عمدتاً غیر نظامی بودند کشتند و حدود 250 نفر را گروگان گرفتند. از جمله بیش از 100 گروگان در بدل آزادی زندانیان فلسطینی در جریان آتش بس یک هفتهی سال گذشته آزاد شدند. منابع صحی فلسطینیان در نوار غزه می گویند در عملیات تلافی جویانه نیروهای اسرائیلی تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در جریان جنگ دماها کشته شدند، اما نگفتند که چه تعداد از این کشته شدگان شبه نظامی بودند. در اثر حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیل مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و اکثریت 2.3 میلیون باشنده این نوار چندین بار آواره شدند. سازمانهای امدادرسان از شیوع بیماریهای مانند فلج اطفال میان آوارگان بیم دارند.
روایتها، گفتگوها و پیامهای شما.
اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگوید که جامعه جهانی باید برای حذف سیاست‌های به شدت محدود کننده حکومت طالبان بر زنان در افغانستان فعالانه تلاش کند. این سازمان با قدردانی از فعالیت کارمندان زن در بخش‌های بشردوستانه در افغانستان گفته که این زنان به مسئولیت و حمایت مالی جامعه جهانی نیاز دارند. گزارش در این مورد.
سازمان ملل متحد خواهان حمایت جامعه جهانی برای حذف سیاست‌های محدودکننده زنان از سوی حکومت طالبان شده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان این سازمان یا یون وومن روز دوشنبه 29 اسد با نشر بیانیه گفته که جامعه جهانی باید برای حذف این سیاست‌ها فعالانه تلاش کند. به باور این سازمان ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان در مؤسسات بین‌المللی نه تنها بر روی زندگی زنان کارمند این ادارات، بلکه بر خدمات، فعالیت‌هایشان و زنان نیازمند به دریافت این کمک‌ها نیز تأثیر گذاشته است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد یا یون وومن همچنان گفته که زنان فعال در بخش بشردوستانه در افغانستان با وجود ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان در مواردی به کارشان ادامه می‌دهند که این برای آنان خطر آفرین است. به گفته این سازمان، زنان کارمند در بخش بشردوستانه در افغانستان هم به مسئولیت و هم به حمایت کوتاه‌مدت و بلند مدت مالی از سوی جامعه جهانی ضرورت دارند. این در حالی است که شماری از زنان کارمند در بخش‌های ارائه دهنده خدمات و کمک‌ها به زنان پیش از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان می‌گویند این ممنوعیت‌ها نه تنها بر زندگی آنان بلکه بیشتر بر مستفید شوندگان برنامه‌هایشان تأثیر گذاشته است. دو تن از آنان که نخواستند نظر به حساسیت موضوع در گزارش از آنان نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
بخوشینی سره دیگه پروژه پابندی دو
متأسفانه نه تنها با بسته شدن آن دفتر و پروژه نه تنها ما منتظر شدیم بلکه آن زنانی که پیش ما ثبت بودند با ما برای آنان خدمات ارائه می کردیم آنان هم منتظر شدند به خاطر که ما گاهی در پروژه به آنان پول و گاهی مواد خوراکی و یا هم دیگر مواد صحی و بهداشتی می دادیم.
هستند تو مکتب فرغ هستند با اونا اشتغال زی میکردیم باشون با زمینه کار باشون فراهم میکردیم چون بعضشون اونوار فامیل خود و بعض مسئله دیگه بودن ولی فعلا هم فعالیت میکردیم ولی فعالیت که سابق بوده ولی نیست مثال ما همه همکاری که امروی خانمو میکنیم یعنی وسیع نیست.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما در عمل حکومت طالبان نه تنها آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون زنان و دختران را منع کرده، بلکه کار آنان در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی را نیز ممنوع کرده است. زنان بیکار شده از سوی حکومت طالبان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی و مسئولیت‌هایی که از نگاه اقتصادی در خانه دارند شاکی بودند. برای رفع این ممنوعیت‌ها بارها در داخل و خارج از کشور دادخواهی شده، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیمش را تغییر نداده است.
برخی از باشندگان ولستولی‌های چارگانه اندخوی فاریاب میگویند که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و به دلیل استفاده از آب شور و غیر صحی بسیاری از کودکان و بزرگسالان خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله اسهال دچار شده‌اند. همکارم گزارش دارد در این باره.
خلیفه عبدالواحد باشنده قریه یوسف مرزایی ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب میگوید چندین سال است که او و دیگر ساکنان این روستا با مشکل نبود آب آشامیدنی صحی مواجهند. او برادی وزادی گفت: در قریه ما یک بشک آب صحی که با تانکرها وارد می شود 10 افغانی است. کشت و زراعت ما نداریم که حاصلان را به فروش برسانیم و آب صحی خریداری کنیم. 6 سال شده به دلیل خوشسالی زراعت ما به 0 رسیده است. قریه یوسف مرزایی 7 مسجد دارد. در هر مسجد از 150 تا 170 خانواده زندگی می کنند که همه آنها به آب ضرورت دارند.
قریه یوسف مرزایی شده 7 مسجد. هر مسجد تا برزیلی وی هر عکسه.
سید تاجدین 25 ساله باشنده ولسوالی قرغان که در همسایگی ولسوالی قرمقل قرار دارد نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او برادی وازادی گفت که آب بیشتر چاه‌های محلشان نیمه شور و آب جوی‌های محلشان هم آلوده است. تاجدین می‌افزاید بیشتر مردم محل که اقتصاد خوب ندارند از آب شور چاه‌ها استفاده می‌کنند و دچار مریضی شدند.
حالی ما چاه هست ولی با شور از همشان در قریه ما زیاد طفلان مریض شدند.
برخی دیگری از باشندگان ولسوالی‌های چارگانه انخوی می‌گویند که آنها از تانکرهای توزیع آب به قیمت گزاف آب خریداری می‌کنند. با گفته آنان کسانی که توان خریداری آب تصفیه شده را ندارند مجبور هستند که از آب‌های آلوده استفاده کنند. از سوی دیگر عبدالقادر خوشدل یکی از جوانان ولایت جوزجان میگوید که او به تازگی با 4 تن دوستانش یک بنیاد خیریه را به نام برکت یولی یا راه برکت ایجاد کردند و از طریق جمع‌آوری پول از تاجران به گونه رایگان برای برخی از باشندگان ولسوالی‌های چارگانه انخوی آب تصفیه شده توزیع میکنند. خوشدل برادی وازاده گفت:
ولسوالی‌های چارگانه انخوی همه روزه 2 تانکر 3 تانکر توزیع داریم. مثلا 20 لیتر 30 لیتر آب تصفیه توزیع داریم همه روزه.
دکتران در شفاخانه مرکزی ولسوالی انخوی میگویند به دلیل کمبود آب آشامیدنی صحی در ولسوالی‌های چارگانه انخوی افراد زیادی در این ولسوالی‌ها به ویژه کودکان و بزرگسالان به بیماری‌های مختلف از جمله اسهال دچار شدند، اما آنان آمار دقیقی از این بیماران ارائه نکردند. ولسوالی‌های چارگانه انخوی با داشتن حدود 150 هزار خانواده در شمال افغانستان در بستر دریای آمو قرار دارد. اما این ولسوالی ها آب جاری ندارند. با گفته بزرگان محل به دلیل خوشسالی دوامدار حاصلات زراعتی در این چهار ولسوالی از بین رفته است. در دوران جمهوریت پروژه به منظور انتقال آب دریای آمو از ولسوالی خما به ولایت جوزجان به ولسوالی های چارگانه انخوی روی دست گرفته شده بود. اما این پروژه به دلایل نامعلومی ناکام شد. عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی تنها به ولسوالی های چارگانه انخوی فاریاب محدود نمی شود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونسف اخیراً گفته است که از هر 10 تن 8 تن در افغانستان آب غیر صحی می نوشند و 93% کودکان به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی در محل زندگیشان در مرحله بلند آسیب پذیری قرار دارند.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از بحث 25 دقیقه فشرده خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از بارندگی و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا و خوست فردا چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را تکذیب کرد. آقای درانی چند روز پیش در اسلام آباد گفت که امکان دارد یک حمله شبیه حملات 11 سپتامبر سال 2001 از افغانستان سرچشمه بگیرد. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس در غزه ربوده شده بودند دریافت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور در نظر ندارد خاک روسیه را اشغال کند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی به هجوم خود در منطقه مرزی کورسک روسیه ادامه میدهند و صدها کیلومتر مربع قلمرو روسیه را تحت کنترل خود در آوردند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت سرپرست طالبان که انوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده در 3 سال گذشته تلاش کرده تا تعاملات خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد. در حال نام برخی از رهبران طالبان هنوز هم در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد و جهان با احتیاط با طالبان برخورد می کند، حکومت طالبان تلاش دارد که از هر فرصت استفاده کرده تا نشان دهد که کشورهای جهان علاقمند برقراری روابط و تعامل سیاسی با آنهاست. در این میان ازبکستان یکی از کشورهایی است که روابط خود با طالبان را حفظ کرده، دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و اکنون از ادامه فعالیت سفارت خود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سخن می‌زند. آیت به سرپرستی عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در سفر روز شنبه خود به کابل با برخی مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان دیدار کرد و در زمینه‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی را هم امضا کرد. وزارت تجارت طالبان گفته که هدف از سفر عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به افغانستان شرکت در نشست تجاری دو جانبه میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه مشترک برای محصولات ازبکستان در کابل است. حکومت طالبان میگوید که در جریان سفر صدر اعظم ازبکستان به کابل قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار هم امضا شده. سوال ایجاست که ازبکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟ به این موضوع با میمانهای امروزی خود در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خواهیم پرداخت. عزیز الدین مارج دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی و نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی را دی بس با خود دارم. سلام به مهمانای گرامی که دی بس با ما شامل هستند و سهم گرفتند. تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه مارج صاحب از شما میخواهیم بپرسم، با در نظر داشت از اینکه در 3 سال برگشت طالبان هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ما شاهد تعاملات برخی کشورها با طالبان هستیم. سوال اینجاست که تفاوت در چیست؟ به رسمیت نشناختن اما تحامل دارند، دیپلمات هایش پذیرفتند و قراردادها هم امضا میشه. ای به چی معنا به نظرتان؟
تشکر. نخست از همه سلام برای شما با همکارات تکنیکی شما جناب شیرزای صاحب و شنوندگان بزرگان تقدیم میکنم. ببینید، این برای ای تعاملات و این پذیرفتن غیر رسمی خلاف اصول دیپلماتیک کنوانسیون 1963 یانا و شیکاگو و همچنان رفت آمد دیپلمات ها به سطح پایین و پذیرفتن هیئت از طرف کشورهای مختلف از طالبا، ای همه یک برخورده سلیقه‌ای بنابر منافع کشورها هستند. منظور این که کشورها بنابر منافعی که دارند یا سرانزید میخواه استفاده کنند یا تهدید بر امنیت داخلی خود فکر میکنند، از اون میخواه اطمینان حاصل کنند، یا ای که مثلا از تجارت مواد خود با فرستادن با افغانستان یا خطوط هوایی، اینی مسائل هستند که در مجموع و زیادترین بخشش امنیتی هستن، خصوصا کشورهای همسایه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای پاکستان، ایران.
مارج صاحب ببخشید من حرفتون را قطع میکنم، شما گفتین دیپلمات ها به سطح پایین. در تازه ترین مورد صدر اعظم ازبکستان به افغانستان آمده با مقام های طالبا دیده.
نه، یک منظور ما کارمندای دیپلماتیک هستن که به سفارت ها کار میکنه، که حیات دیپلماتیک است یا بگوالی مقامات از رتبه دولت کجاج بجای دیگه میرن، یا با حیات دیپلماتیک گفته میشه که شون در لیست دیپلماتیک شامل است. درست است، این نسبت به تقاضای خود میه و شما باور کنید ایران است اگر کشور آسیای مرکزی است یا خودشان به زیادتر خودشان هم نیاز دارن به ترانزیت، مثلا از آسیای مرکزی میخوان با آسیای جنوبی، با هند، با کشورهای خلیج یا ترانزیت استفاده کنن، چون مواد نفتی و یاره میخوان به هند بفرستن، کمپانی های داره مثلا تاپی و یا منافعشان هستن، همچنان مواد با افغانستان صادر میکنن، یک مارکتی بسیار گران مانند ایران. و از این نظریه سیاسی روسیه زیادتر قلمداد میکنن، زیادتر تشویق میکنن که برای مانند ایران یا ترکمنستان و یا
بله.
تاجیکستان یا قزاقستان
و
افغانستان
و وقتی که یا منافع خود دارن با در نظر داشت منافع خود تعامل میکنن، چرا به رسمیت نمیشناسن؟ با رسمیت شناختن و تعامل چی تفاوتای بین خود داره؟ شما اگه بگوین.
در رسمیت شناختن جهان یک سلسله شرایط خود داره، تا که طالبان او شرایط نپذیرن یا با او یک میکانیزم نسازن مطابق منافع ملی خود، مطابق دین و آیین و مذهب و رسوم خود، یک اصول نامه، یک اصول، یک پالیسی سیاست خارجی بسط جان، بسط منطقه و بکشور همسن نسازن و او را مانند ادیقل 57 کشور اسلامی که میپذیرن هم بپذیرن، به او سر جان نمیتونن که ناقص اصول برین، خصوصا اعلامی و خوبشن 1948 اینا شوان، چون اینجا بر روی دختران مکاتب بسته است، یک نیم قشر جامعه از کار حقوق اشغال وظیفه بیرون رفتن به پارک محروم هستن، جان را میبینه. دومی که خود کابینه موقت است، کابینه مسئول و مسئولیت پذیر نیست مطابق قانون کار و استخدام مامورین، حداقل مطابق همین قانون کار و استخدام مامورین صلاحیت اعزار نفس یک مامور نداره، چی خواسته که باز بیای بودجه تشکر استعمال کنه و ای که جهان بیای با این تعامل کنن و یا مایده را امضا کنه و مایده اعتبار حقوقی پیدا نمیکنه، اینجا اصلا قانون اساسی وجود نداره. تا که اصلاحات نبره، اصلاحات خواهش مردم افغانستان هم است و خود از یا بسط بلندی پذیرفتن در دوها پذیرفتن امضا کردن، در سطح بلندی کشورها 35 کشور حضور داشتن.
تشکر مارج صاحب. ما به شما برمیگردم. بس 25 دقیقه رادیو زدیست. اکنون از شیرزای صاحب میخواییم بپرسم. نثار احمد شیرزای آگاهی امور سیاسی را هم در این برنامه با خود داریم. شیرزای صاحب، در تازه ترین مورد صدر اعظم ازبکستان به افغانستان آمده، منطوره که پیشتر هم گفتم با مقام های طالبان بازدید کرده. ازبکستان به نظر شما در افغانستان تحت حاکمیت طالبا در پی چیست؟ از افغانستان چی میخواید؟
خانم نگاه، ابتدا سلام خدمت خودت، مارج صاحب، همکارای تکنیکی شما و ملت افغانستان. ببین، میدان برای طالبا قصدن خالی ماند. در افغانستان حال دیگه به مو حرف زبیل مجاهد که یک دو روز پیش در یک رسانه ایرانی صحبت داشت و میگفت که ما این بار با جنگ مواجه نیستیم، ما میخواییم سیاسی عمل کنیم. این خودش میرسونه که کسی نیست در مقابل ما باشه. ما اگر ظلم کردیم، اگر مکتب بسته کردیم، اگر دخترها و زنها رو در خانه موندیم، هر اون کاری کردیم، کسی در مقابل از اینا نیست. و کشورها هم مثل که مارش صاحب هم یاد کردن، کشورها هم منفعت خود از اینمی اوضای اولیدی افغانستان جستجو میکنن. چند حرف است. هر کشور با یکی از تران طالب در ارتباط است. اگر بگویم ملا یعقوب با یک تعداد کشور ها، سراج الدین حقانی با یک تعداد کشورهای دیگه، به می شکل هر کدام از اینا تقسیم شدن و کشورها تلاش میکنن که همین ماشین جنگی طالبا را به کمک پول و مسائل استخباراتی به دست داشته باشن و در کنترل داشته باشن، تا نگرانی هایی که دارن که در افغانستان چندین گروه توریستی است، اینا یک خطر هستن برای اون کشورها، اینا بتونن یار مصروف اینمی قراردادها و پول بسازن، هم از این برنامه استخباراتیشون خبر شده که اینا چی برنامه دارن و رفع نگرانی کنن. از طرف دیگه زمینی بسیار خوبی ای بار برای طالبا و برای کشورها مساعد شده که کسی در مقابل از اینا نیست، جنگ هم نیست. اینا دیگه چود معدن افغانستان انداختن. هر کشور تلاش میکنه با یک شکل با یک روابط خود تامین کنه و از معادن افغانستان نفع ببره، نفع تجارتی ببره، نفع ترانزیتی، نفع از لحاظ کالای خود صادر کنه از طریق افغانستان به کشورهای دیگه، یا به می شکل از اون ترانسپورت ترانزیت افغانستان استفاده کنه. ازبکستان هم به مسابقه کشوری که در آسیای میانه اما فقیرترین کشور، یکی از کشورهایی که اقتصاد
اما شیرزای صاحب ببخشین معرف شما را قطع میکنم، ازبکستان خودش یک قرارداد برزش 2.5 میلیارد دلار با افغانستان امضا کرده. فکر میکنین که حتما این دو طرف است، داد و گرفت است؟ فکر میکنین که افغانستان، ازبکستان هم چیزایی داره به خاطر که بر افغانستان پس بده در بدل منافعی را که شما یاد کردین؟
شما ببینین، اگر اینجا گفتم بحث تجارت از دیگال بحث همون تجارت هم سیاسی شده، اگر 2.5 میلیارد قرارداد امضا کرده، شاید به ده ها مرتبه بلندترش دوباره منفعت ببره. از همه گذشته مهمترین حرفی که اینجا میاد روی زبان هاست موضوع رفع نگرانی است. تلاش میکنه که با اینمی روابط خودتا باج میتن به می سران طالب، کشورها باج میتن، پولای اپراتفی روان میکنن تا از اون برنامه و اهداف استخباراتی قدرت های بزرگ که الان آسیای میانه داره در قالب داعش و القاعده عملی میکنه، یا گروه توریستی دیگه که از خاک خود از اون مردم های خودشان است میخواین استفاده کنن، از این باخبر شه. هم رفع نگرانی میکنن، هم منفعت اقتصادی به دست میارن. معادن افغانستان در خدمتشون است. کدام قانونی بین المللی هم نیست، کدام اصولی هم نیست که بنابر کدام اصول اینا قرارداد را امضا میکنن. هر قرارداد که اگر ازبکستان یا هر کشور دیگه که با طالبا امضا میکنن، اونا به خوبی میفهمن که از لحاظ قوانین بین المللی طالبا مشروعیت حتی یک پول قرارداد بین المللی را نداره، چون اینا رسمیت ندارن. و کشورهایی را میفهمن که نه تنها که جامعه جهانی با طالب و مشکل داره، خود مردم افغانستان، عام مردم افغانستان، از همه اقوام و قبایلی که در افغانستان هستند، از همه قشر زبانی که هست، اینا با طالب مشکل دارن. اینا افغانستان مسئولیت ندارن، بنای اینا فقط به خاطر رفع نگرانی ها و گرفتن منفعت و به خود تامین کردن.
تشکر، لطفا همراهی ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین. مارج صاحب، میخوایم از شما بپرسم، ما یاد کردم از قرارداد ارزش 2.5 میلیارد دلار که در سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان امضا شد. افغانستان سیستم بانکی سویفت نداره، فعلا فعال نیست. این قراردادها چقدر میتونه که شفاف باشه و بگونه شفاف عملی شوه و پول واقعا به می قراردادها به مصرف برسه و به دست گروه های شورشی به افراطی نفته؟
ببینین یک مسئله اول پیش از این باید گفته شد که کشورهای جان مانند افغانستان نیست که هرچی توقف بده و به عقب ماندگی و در آینده خود فکر آینده خود نباشه، در فکر نسل خود نباشه. این کشورها جان در حالت رشد است، برنامه خود پیش میبرند، به یک شکل نه یک شکل استفاده خود میکرد، فرصت های استفاده میکرد. امروز تکنولوژی جان بسیار با سرعت پیش میره. کشورهای آسیای مرکزی که از سال 1991 استقلال خود از شوروی وقت گرفتن یا دولت رشد هستن، انکشاف میکنه خود کشور ترکمنستان فعلا کشور تولیدی و صنعتی تبدیل شده. این میخواد که مواد نفت و دیگه خود به جهان بالاخره برسانه، به هند و حتی به کشورهای خلیج و کشورهای اروپای شرقی. بنا نیاز داره و بنابر این نیاز خود می برنامه که باشه قرارداد امضا میکنه، با وجود که خطر هم میپذیره، اما این قرارداد ها مقطعی است. میفهمه که طالب یک سال یک نیم سال تا دو سال به این شکل شده دوام بده، از این فرصت استفاده میکنه، اما طول مدت نیست. چون طول مدت یا میفهمن اگر ما قرارداد طول مدت امضا کنم، چون طالب ها مشروعیت جهانی ندارن، به رسمیت شناخته نمیشن و کابینه و وزیری که امضا میکنن یا خود معاون رئیس الوزرا، این موقت است. موقع به من عزیز که این صلاحیت حقوقی نداره. سند یک سند با اعتبار بلملی شده نمیتونه، یعنی حکومت بعدی او را نمیپذیره که ترکمنستان به جبران خساره کنه یا کدام ادعای یا نقص به این صورت بگیره آرد شود. بنابراین این موقعتا میفهمه که دولت فعلی باید استفاده صورت بگیره، یا که مانند چین میخواد زودتر بیا سرمایه گذاری کنه و پای خود جا بگذاره. اگر هر روال رژیمی که بیه شاید به شکل او را از طرش قبول کنه، قبول هم نشه، این کشور هستن که این یه خطر میپذیرن. میم کمی سرمایه اگر منفیت به دست آمد اگر این معیره در مسئلت گرفته به او خاطر و پول به از یا نزداد به پلانای سیاسی ارزش زیاد نداره. ترکمنستان هم نگرانی نداره که خدا نخواست دایشا و بعض علاقات توریستی وارد خاکشان نشه، به او خاطر از پول میگذرن و میان یک رابط میزنن از قضایه داخل خود با خبر میزازن. این کارگرها و انجینرها و یا که بنامی میشه بید شبکه استخباراتی هم باشن. شما ببینید ایران هم میان میگه من یک شبخانه درست میکنم، بیمارستان درست میکنم، چرا این کار میکنم؟ اصلا بگه میبینه که مهاجرین افغان ظلم و شتم و ستم بالاش میکنه و میکشن و بیساب به بیابرویی و خلاف انسانیت برخورد میکنن. این معنی عزیز که یه همه کشورا منافع خود داره. خلاصه با گفتم که این کشورا مانند افغانستان نیست.
بله بله، اما مارس صاحب در جمع پیش شرط های اساسی برای برسمیت شناختن حکومت طالبا از سوی جامعه جهانی، ایجاد حکومت همه شمول و رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دخترها شامل هستند که در 3 سال گذشته طالبا بردو خواست، هنوز پاسخ مثبت ندادن و از این خاطر هم برسمیت شناخته نشدن. وقتی که کشورها را که شما میگین منافع خود در نظر میگیرن و ای پیش شرط های جامعه جهانی را در نظر نمی گیرن، ای به چی معنا؟ یعنی برای کشورها بی تفاوت است که مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است، پنتون ها برای دخترها و زنها بسته است، زنها در کابینه نیستن، زنها از کار منع شدن، از گشت و گذارشان بالاش محدودیت وضع شده، یعنی اینا دیگه اینا در پای از این چیزا نیستن، بر از اینا منافع خودشان هم منافع را که شما یاد کردین مهمتر است؟
یه دو مسئله است. یکی کشورا نقض اصول بلندی را نکردن، یعنی به شکل رسمی کدام کار را انجام ندادن. تعالی همین خود کشور ترکمنستان که وزیرشان معاون صدراعظم یا صدراعظم به این خاک آمدن رسمی نامدن، دین مسئله تشریفات قبل اعلان شده یا از خود ترکمنستان به این شکل حرکت نکردن. اما از خاطر که اگه اعتماد پیدا کنه پیش طالبا سرش اعتماد کنه، اگه بلند پایم مامور وارد افغانستان شد اما به رسمیت نشناخت، نگفت که ما بیرق خود بیرق شما را اجازه میده که به سفارت تان در اشقابات به اعتزاز بیاید یا رسما اگریمان تو اعتماد نمی سفیر تان را بپذیرم، به این شکل وارد میشن. اما ما قبلا گفتم که یا منفعت خود در نظر میگیره که شورا در فکر از این است که جملت از بین میره یا خانما به تحصیل میشن، دخترا به تعلیم میشن. ببینید در 50 سال هر کشوری که هر قدر تانست افغانستان از زد و تکه و پارچه کرد بخاطر منفعت خود، خصوصا پنجابی را شما ببینید، بزرانی را ببینید، همه خود تاجکستان، خود ازبکستان، ترکمنستان آنقدر وفادار به افغانستان نبودن. وقتی در وقت همده شوروی شوروی و وقت همی کشور هست یا جنوبی در افغانستان.
تشکر مارس
برکار میکرد.
سلامت باشین. سلامت باشین. لطفا امروی ما بمانین. بس 25 دقیقه است. دقایق اخیر برنامه است. به شما برمیگردم. شیرزه صاحب، تنها ازبکستان نه بلکه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان هم یاد کردن مارد صاحب. اینا برخی تعاملات با طالبان داره. آیا ای همه به خاطر فکر میکنین نفوذ روسیه به این کشورها است؟ چرا که روسیه هم از اوایل با طالبان رابطه نزدیک داشته؟
عزیز خانم نگاه، یک حرف هم من میفهمم که همیشه به شما واضح بگویم. کسایی که در افغانستان به نام دیپلمات اومدن و یک رابطه دارن، اینا هرگز دیپلمات‌های وزارت خارجه و کشورها نیست. ترس ایراسی که دارن یا نگرانی هایی دارن، اینا کارمندای استخبارات کشور هستن که آمدن در کنار طالب ها از اونمو نگرانی های خود میخواین که آگاهی پیدا کنن و اینمینا هستن. یک ازبکستان و ترکمنستان است، همه کشور هست. حال به تازگی ما میبینیم دو روز قبل تاجیکستان هم با واسطه که اونجا جبهه را به نام جبهه مقاومت در 3 سال حمایت میکرد، دفترش بود، اما بالاخره از دید که از کار کرده و از وقت چیز به دست نمیه، به خاطر کم اهداف خود به دست بیاره، یک روی تعامل با طالبا گرفت. کشورها تلاش میکنه که هم منفعت ببره هم مخالفین خود، که همونجا نفوذ روسیه به یقینا که نقش مهمه داره و میفهمن که بالاخره قدرت های بزرگ اینمی گروه ها را علیه ما استفاده میکنن و مخالفینشان در افغانستان است. شما ببینید تاجیکستان که 3 سال جبهه مقاومت احمد شاه مسعود اونجا جا داد، از اونا چیزی به حاصل نشد به خاطر سرکوب مخالفین خود که 2 روز قبل طالبا به خاطر از اینکه بتونن یک منفعت از تاجیکستان هم به دست بیارن، معاون انصار الله که یک تبعه تاجیکستانی بود و دفتر بسیار خطرناک حساب میشد برای امنیت داخلی تاجیکستان، خود یقینن که این تعاملات بدون پول نمیشه. در مقابل یک منفعت طالبان ایره در دیسمبر 2 روز قبل ترور کردن. با تعقیب ترور از رو هیئتی از طالبان میره به تاجیکستان و با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات میکنه و تاجیکستان رو اعلان میکنه که ما یک تعامل با طالبان میخواهیم داشته باشیم. این خودش نشان میده که دیگه کشورها یا می کسایی که در افغانستان دنبال منفعت و هم منفعت هم رفع نگرانی است، برای از اینی مهم نیست که در افغانستان مکاتب بسته، از دخترها در خانه، از زنها در خانه، از اقوام در قدرت نیست. اینا فقط آلی یک حالتی آمد که خب ما اول یک ذره رفع نگرانی میکردن، میگفتن این موضوعات، اما آلی نمیگن. آلی قطعا اینه ما که در هند هستم یا کشورهای متعدد نمیشنم، قطعا از موضوع دخترها بسته موندن مکاتب کسی یاد نمیکنه. همه یک تعامل گرفتن، دیدن که نمیشه، تماما دنیا در مقابل از اینا خاموش
هست،
دشمنی قوی دارن. اینا دیگه برازیا به تفاوت است که با مکتب بسته باشه یا زنا در خانه باشه یا مردم افغانستان از قدرت دور باشد.
شیرزه صاحب، وقتی که کشورها اکنون در پی تعامل با طالبا هستن و گسترش روابط با طالبا و اینا در فکر مکاتب و حقوق بشر و رعایت حقوق زنا و دخترها در افغانستان نیستن، پس ای به چی معنا؟ یعنی که طالبا هم برشان دیگه مهم نیست که به رسمیت شناخته شون؟ یعنی کشورها همراهشون تعامل داره یا به رسمیت شناختنشان مهم است برشان؟
شما ببینید، از ابتدای آمدن طالبا این بحث از مشروعیت است. امریکا هفته‌وار $40 میلیون آشکار روان میکنه، روابط بسیار خوب دارن، دید و وادید در قطر میرن، طالبا با اینا میکنن، رئیس استخبارات طالبا میره هدایت میگیره، تمام مسائل اینا رفت آمد دارن، حتی مشاورین امریکایی خفچوب میان کابل، مشاورین پاکستانی در کنارشان است، از تمام کشورها رفت آمد دارن، قرارداد میشه دیگه. اینا اصلا نمیال جرات اون که برشان میتهم بی‌پروایی و همی حمایت جامعه جهانی است. طالبان میال روابط داره با جامعه جهانی. جامعه جهانی پشت مردم افغانستان نمیگرده. جامعه جهانی فقط خاک افغانستانه و همو موقعیت ژئوپلیتیک افغانستانه به نفع خود استفاده میکنه و هر کدومشان تلاش میکنه که یک رابطه داشته باشن، به خاطر که افغانستان دیگه بسیار خطرناک شده. اونجا حال سابق که 23 گروه توریستی بود، حال یک کلوش جواد اومده در کنار القاعده و داعش.
تشکر شیر دست.
خطرناک شده. اینا اهمیت خود را نگرانی میکنن.
اهمیت
داخلی خودشان مهم است تا مردم افغانستان.
سلامت باشین، لطفا همراه ما باشین. دقایق اخیر برنامه است، من میخوایم بیشتر سوال کنم و بیشتر از شما بشنام. مارج صاحب، برخی کشورها هدف تعامل با حکومت طالبا را گسترش روابط تجارتی خواندن. طالبا که با انتقاد شدید روبرو هستند که در همه کابینه سرپرستشان افراد نزدیک به خودشان است و در دفاتر هم بیشتر کسان به کار گماشته شدند که یا طالب هستند یا روابط نزدیک با طالبا دارند. با در نظر داشت این مورد، گسترش روابط با کشورها چگونه میتونه که به وجه احسنش امکان پذیر باشم؟
ببینیم، گسترش روابط درسته که جان مراجعه میکنه بنا به ضرورتی که دارن، بنا به منافعی که ایجاب میکنه، اما مسئولیت طالبان این مورد چیست؟ آیا ایجا آمدن باعث یک دولت واقعا میخواه که ایجا مسئول باشه، دولت باشه، به خاطر ملت خود خدمت کنه، کار کنه، یا یک پروژه است مقت آمده و پس دوباره برمیگردن؟ اگر باید یک دولت آمدن اصول جهانی چی حکم داره، مشروعیت داخلی چی حکم داره، چی باید کرد، همین قدر باید فکر کنه کمی وضعیت فیلی که کابینه موقت است تا چی وقت است، تا چی وقتی وضعیت بیشه که دوام خواهد کرد، تا چی وقت زعیم از مردم باید پوشیده و در گوشه و در جای دور باشن. اگر میگه که نه، باید ما جانگاه کردن است و اول خواهده با پروردگار است که عجل بیه و یک و دونمه شو و همو عجل است و عقیده است. اگر با اون نیست اکتفا نمیگه نه، جانگاه کردن فرض ملت های نگاه کردن جان ملت فرض نیست، یا فرض ملت نمیخواه که ضعیف وجیبه نداره، تانا حقوق داره، امتیاز داره، رسالت از این چیه است و وزیفه از این چیه در مقابل مردم. فهمی خواسته رابط با جان ساختن هم یک اصول میخواه، یک سیاست خارجی میخواه، یک پالیسی میخواه، بنابرای منفیت باید با جان بود تا چی وقت افغانستان دارت منزعی باشه. گسترش رابط به حضور داری میشن، گسترش تنها بر سر و صدا میشن، یکی که مثلا دیجه باید اقدامات عملی صورت بگیره، مناطق کشور مقابل و مناطق خود در نظر گرفته شد، فرصتها باید تثبیت شود، دقیق شود، مثلا چی میه با افغانستان معامله میکنی باید دقیق شود. چین چی میخواه؟ چین میخواه که امنیتشان از یوغوریا و دایشا باید مسئول باشه، ایره باید یاداشت بگیره امارت اسلامی. چین با مواد خام ضرورت داره، ایره باید یاداشت
بگیره. اما در اینجا خود رقابت ها هم هست مارد صاحب، رقابت های بین چین و امریکا هم هست، ایره هم باید
یاداوری کردن. بله، همین یاداوری کردم که ایره کلش یاداشت بگیره، از این فرصت ها استفاده کنه. رقابت روسیه و امریکا در خاک و از امریکا یا ما چی از پیش گرفته میتانیم؟ مثلا بوش ترامپ اعلان میکنه که من باگرام رو دوباره اشغال میکنم. باگرام مقدر مهم است، پس پالیسی دولت چی است؟ بگیره یک سال باگرام، دو سال، ده سال باگرام برش بته، یعنی ده سال تمام افغانستان و مانده اروپا فرش بسازه، بته آفر خدا برش بته، برق در سال سال افغانستان، زراعت باید احیا شوه، بندای آب جور شوه، شرکا ساخته شوه، این و آن چیز ضرورت داریم.
تشکر.
خاک ما را میگیری بعد یک
تشکر مارد صاحب.
ترکمنستان هم چنان همه علی میه ببخشون عرض آخر همه قدر خرابه های که امزام میکنم منکت ما چی هست در چین در مجید فرصت باید تزدیش
تشکر مارد صاحب.
پالیسی توسط اشخاص مستقی ساخته میشن هم ملا.
تشکر از شما که در برنامه سهم گرفتین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگار شنیدین. عزیز الدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی، و همچنان نثار احمد شیرزی، آگاهی امور سیاسی را در این بحث میمانای خود داشتم.
این کافیست فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست.
مهر و ماندم دست بیگم با حیاتم را مماتم را بنامد من امین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من امین کافی تو را صد بار گفتم امین کافی هست فدای یک کلام یک امین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من امین کافی است فدای